بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 103، سطر 5. و بالجمله لو شئنا ان نوصل الجسم الى الانسان قبل الحیوان لم يمكن. بحث در این داشتیم که اگر بخواهیم جسم را بر انسان حمل کنیم، و حیوان را هم بر انسان حمل کنیم، کدام را مقدماً حمل می‌کنیم و وسیله حمل یا واسطه حمل واسطه حمل دیگری قرار می‌دیم؟ آیا حیوان را ابتدا حمل می‌کنیم و به توسط حیوان جسم را، یا جسم را باید ابتدا حمل کنیم و به توسط جسم حیوان را؟ این مورد بحث ما بود. ما ابتدا گفتیم که جسمی که ماده است قابل حمل نیست، جسم جنسی را باید حمل کنیم. بعد ملاحظه کردیم که جسم جنسی علت است برای معلول است، علتش رو گفتم، جسم جنسی معلول است برای انواعش، یعنی انواع باید حاصل بشوند تا جنس حاصل شود. این چنین نیست که جنس حاصل شود بعد به کمک جنس انواع به وجود بیان، بلکه باید انواع به وجود بیان تا جسم حاصل بشه. پس انواع میشن علت و جسم که جنس است میشود معلول. بنابراین باید اول علت رو بیاریم تا معلول بیاد. از اینجا نتیجه گرفتیم که بر انسان اول باید حیوان رو که نوعی از جسم است حمل کنیم، بعدن جسم رو که جنس است و معلول حیوان است بر انسان حمل کنیم. پس ثبوت جسم برای انسان متوقف شد بر ثبوت حیوان در انسان. از اینجا نتیجه گرفتیم که می توانیم حیوان رو حد وسط برای ثبوت الجسم در انسان قرار بدیم. این مطلب تموم شد. بعد ابن سینا گفت و بعد هازا کله، وارد این بحث شد که جسم را جسم محمول علال انسان فرض می کنیم. جسم محمول علال انسان همون جسم جنسیه، چون جسم مادی که حمل میشه، جسم جنسی هم میشه. پس جسم را محمول علال انسان فرض می کنیم. حالا می خوام بحث کنیم ببینیم آیا حیوان رو میتونیم واسطه در حمل جسم علی الانسان قرار بدیم یا باید برعکس عمل کنیم. میفرماد که یه جسمی داریم که علت هست برای حیوان و اون جسم مادیه. این جسم جزء حیوانه و هر جزی علت است برای کل. پس این جسم مادی هم علت است برای حیوان. حیوان میشه معلول. حالا آیا حیوانی رو که معلول شده میتوانیم علت قرار بدیم برای حمل جسم جنسی بر انسان؟ الان مطلب رو من ردیف کنم ببینید که اول چی باقی میشه، دوم چی و سوم چی. اول جسم مادیه، این میشه علت برای حیوان. بعد حیوان است. بعد از حیوان جسم جنسیه، این ستا اینطوری مرتب میشند. اول جسم مادی است که علت است برای حیوان، بعد حیوان که یک نوعه علت میشه برای جسم جنسی. خب این ستا رو که شما ردیف کنید ترتیبش رو ملاحظه میکنید. جسم مادی رو ما نمیخوام بر انسان هم کنیم، جسم جنسی رو میخوام بر انسان هم کنیم. درسته جسم مادی قبل از حیوان است، ولی اونی که ما نمیخوام بر انسان هم کنیم، ما اونی رو میخوام بر انسان هم کنیم که بعد از حیوان است. پس میتوانیم حیوان رو واسطه قرار بدیم، چون ما بعد الحیوان رو میخوام حل کنیم، نه ما قبل الحیوان رو. ما بعد الحیوان جسم جنسی است، اون میخواهد هم شود، میتوانیم حیوان رو که قبل از اوست واسطه قرار بدیم. پس حیوان واسطه میشه برای حمل جسم بر انسان. این مطلب تا اینجا دیروز گفته شده بود، الان قرار شد که من توضیح بیشتر بدم، چون مثل این مطلب دیروز یه ذره مبهم مونده، اگرچه کامل توضیح داده شده بود، چیزی کم نذاشتیم، اما احتیاج به توضیح بیشتر مثل بود. ما الان بحث رو عوض میکنیم، کاری به جسم مادی و جسم جنسی نداریم، نه که این جسم مادی و جسم جنسی رو باطل کنیم، ازش قطع نظر میکنیم، ولی مطلبی بود که قبول داشتیم ما رو به نتیجه هم رسوند. بحث طور دیگه مطرح میکنیم، میگیم که حیوان که معلول جسم است، علت است برای ثبوت الجسم للانسان. همین معلول میشه علت، اما این معلول به کانه تامش معلوله، یعنی در وجودش معلوله جسمه، میخواهد علت شود برای کانه ناقصه جسم. یعنی میخواد جسم رو برای انسان ثابت کنه که این کانه ناقصه جسمه. کانه تامش معلول جنس بود، جسم بود، حالا میخواد علت کانه ناقصه بشه. یعنی در همون بعدی که معلول بود، در همون بعد علت نمیشه، در یه بعد دیگری علت میشه. اگر بخوام اون حیث مادی و جنسی رو هم لحاظ کنیم، عیبی نداره. اول قطع نظر کردم که کانه ناقص و تامه رو بیان کنم، حالا برمیگردیم اون حیث مادی و جنسی را ملاحظه میکنیم. اینطور میشود معلول بودن حیوان للجسم با علت بودن حیوان للجسم منافاتی نداره. دقت کن تعبیرو، معلول بودن حیوان للجسم با علت بودنش للجسم منافاتی نداره. چرا؟ چون معلول است برای جسم مادی اون هم در کانه تامه خودش. ببینید هر دو رو دارم جمع میکنم، هر دو لحاظو، هم جسم مادی و جنسی رو دارم لحاظ میکنم، هم کانه تامه و ناقصه رو دارم لحاظ میکنم. حیوان معلول جسم مادی است در کانه تامهش، و علت است برای جسم جنسی در کانه ناقصهش. دو تا حیث در اینجا باعث میشن که شیئی که علت شده و معلول شده یکی نباشد، علت و معلول یکی نشند. دو چیز باعث میشه، یکی این که وقتی ما حیوان رو معلول میگیریم علتش جسم مادی است، وقتی که ما حیوان رو علت میگیریم معلولش جسم جنسی است. دوم این که وقتی که ما حیوان رو معلول میگیریم کانه تامش رو معلول میگیریم، یعنی کانه تامش رو مستفاد میگیریم. وقتی که حیوان رو علت میگیریم کانه ناقصه رو از او صادر میبینیم، یعنی او رو مفید کانه ناقصه میبینیم. پس مستفاد است کانه تامعش را و مفید از کانه ناقصه را. اینطور نیست که همونی رو که استفاده کرده همون را افاده کند. کانه تامه رو استفاده کرد، کانه ناقصه رو افاده کرد. تازه استفاده کرد از جسم مادی، فایده رسوند به جسم جنسی. هیچ جور دیگه دور لازم نمیاد. لازم نمیاد که اونی که علت بود معلول میشه، لازم نمیاد اونی که موقوفون علیه بود موقوف بشه. حیوان هم موقوفون علیهه هم موقوفه، اما دقت کنید در کانه تامش موقوف است که موقوفون علیهش جسم مادی است، در کانه ناقصه جسم موقوف است که موقوفون علیهش جسم جنسی است. پس ببینید موقوف موقف علیه یکی نمیشه، دوری لازم نمیاد. اونجا که حیوان موقوف است کانه تامش موقوفه و موقوفون علیهش هم جسم مادی است. اونجایی که حیوان موقوفون علیه در کانه ناقصه موقوفون علیه، موقوفون علیهش هم جسم جنسی است. پس هیچ جور موقوف هیچ جا به هیچ نحوی موقوف و موقوف علیه یکی نشد تا اشکال لازم بیاد. این تمام مطلبی است که ابن سینا گفته قبل از استثناء. استثناء دوری درست کردن، این مال قبل از استثناء است. تا اینجا ابهامی هست بفرم میترس بشه.
در کانه
ببینید درست کردم حیوان موقوف است و جسم موقوفون علیه، اما این موقوف کانه تامه حیوانه، اون موقوفون علیه هم جسم مادی است. دوباره برعکس میکنیم، یعنی حیوان رو موقوفون علیه قرار میدیم، جسم موقوف. در اول تکرار دارم میکنم، در اول حیوان رو موقوف قرار دادیم، جسم موقوفون علیه، ولی حیوان به کانه تامش موقوف شد، جسم مادی موقوفون علیه شد. هم موقوفون علیه صفت مادیت گرفت، هم موقوف حالت کانه تامه گرفت. بعد اونجا که حیوان رو موقوفون علیه میکنیم و جسم رو موقوف میکنیم، یعنی وارونه این، باز ببینید چه حالتی پیدا میشه. حیوانی که موقوفون علیه هست میشود در کانه ناقصه موقوفون علیه، جسمی هم که موقوف است جسم جنسی است. پس جسمی که موقوفون علیه بود جسم مادی بود، جسمی که موقوف شد جسم جنسی شد. حیوانی که موقوف علیه بود در کانه تامه، حیوانی که موقوف بود در کانه تامه موقوف بود، موقوف علیه شد در کانه ناقصه. هیچ چه موقوف و موقوف علیه یکی نشد. یک نه نه یک دقت کنید، یک شی هم علت بشه هم معلول بشه اشکال نداره. من علت میشم برای چیزی، معلول میشم برای چیز دیگر، این اشکال نداره. اما علت بشم برای چیزی، معلولم بشم برای همون چیز.
علت بشه برای جسم و معلول بشه برای جسم.
بله بله، حیوان علت بشه برای جسم، معلول بشه برای جسم، این باطل.
مقصود برای اینکه ما اگر حیوان هم علت و هم معلول جسم بدونیم، به خودی خود باطل، جای توجیه نداره. اینجا که ما جسم رو تفکیک کنیم به جسم جنسی و مادی، این تخصیص این مورد، یعنی استثناء از این بطلان یا تخصصه. چون اصلا اینجا دیگه هیچ جسم، هیچ علت معلول تکرار نشده.
نه این به قول شما تخصصه. اصلا دور اصلا دور
مطرح می‌کنه در اینکه علت برای حیوان بشه معلول، علت برای جسم معلول باشه. یعنی اصل قضیه چه اینطور مطرح می‌کنه، چون اصل قضیه ظاهرا اینطوری که استثناء داره می‌کنه، یعنی میگه این قاعده باطله.
استثناء بطلب بعد ماست، اون رو نرسیدیم.
می‌دونم نه، همین قضیه شد. چرا در قالب درست، چرا در قالب هیئت اینطور مطرح می‌کنه که این قاعده باطله، بعد میاد همین قضیه
قاعده باطل. چه قاعده‌ای؟
قاعده
این است که موقوف و قاعده این است که موقوف موقوف علیه نباید یه چیز بشه.
این باطل است.
موقوف و موقوف علیه نسبت به یه چیزی نباید یه چیز
باشه.
ایشون ثابت، ایشون ثابت
مادی. اصلا این بحث مطرح نمیشه. این بطلان بخواد بیاد، بطلان موقعی است که من بیام مطرح کنم بگم جسم یکیه، بعد این رو استثناء کنم از قاعده باطل.
معترض اینطور، معترض اینطور میگه، معترض میگه که حیوان نسبت به جسم هم موقوف هم مقفله، جسم هم نسبت به حیوان هم موقوف هم مقفله. ما باید این کلام معترض باطل کنیم. از دو حیث ثابت میکنیم که موقوف و مقفله یکی نیست. از دو حیث، یکی از حیث این که جسم رو ملاحظه میکنیم یک بار مادی یک بار جنسی، یک بار از این که حیوان رو ملاحظه میکنیم یک بار مستفید کانه تامه یک بار مفید کانه ناقصه. از این دو جهت تفاوت حاصل میشه. وقتی از دو جهت تفاوت حاصل شد دیگه موقع مقفله یکی نمیشه، اشکال بسر
میشه. خصمون که قادر باطل میدونه.
بله؟
علت من یک چیز بسته دیگه رو باطل میدونه. همه علت بشه هم محلولی.
همه باطل میشه.
خب بله، خصم باطل میدونه. فقط مشکل در اینجاست که میخواد نقض کنه ما رو. میگه این جسمی که شما اینجا میگید داخل در مفاد همین قاعده باطله. ما میخوایم اینو تخصصا خارج کنیم.
بله، ما میخوام بگیم مورد بحث ما مصداق وحدت موقوف و موقوف علیه نیست. میخوام بگیم مصداق نیست. چرا مصداق نیست؟ چون دو تا تفاوت داریم، یک تفاوت در ناحیه جسم، یک تفاوت در ناحیه حیوان، و این تفاوت ها نمیذاره که موقوف و موقوف علیه یکی بشه. اشکال به این طرف ترتیب برطرف میکنیم. تا اینجا اشکال از قاعده استفاده کردیم، اشکالی رو که معترض ممکنه بگیم برطرف کردیم. سلام علیکم. حالا میخوام استثناء کنم. تا اینجا روشن دیگه، اینجا دیروز هم روشن بود، یعنی مطلب مشکل نیست، دیروز هم اینجا روشن بود. حالا وارد استثناء میشیم. استثناء رو دقت کنیم. استثنایی وارد میکنیم اگر ما ننفی داخل در این استثناء باشه باز به مشکل میفتیم. اما ما ثابت میکنیم که ماننفی مصداق این استثناء هم نیست. استثناء اینه، علتی داشته باشیم که وجود فی نفسهش با وجود لغیرهش یکی باشد، علت ما این چنین باشد. یعنی این، یعنی رو خوب دقت کنید، یعنی این علت ما علتی داشته باشد. ملاحظه کن چه عرض میکنم، این علت ما علتی داشته باشد که اون علت هم وجود فی نفسه به این علت بدهد. اون علت اسمش میذاریم علت العلت، برای اینکه خلط نشه در تعبیر. هر دو رو اسمش رو علت بگیم ممکنه خلط بشه. اون رو میگیم علت العلت، اینو میگیم علت. اون علت العلت باید به این علت هم وجود نفسی بدهد یعنی وجود فی نفسه هم وجود لغیره بدهد. ولی چون وجود فی نفسه و لغیره علت یکیست، پس با یک وجود هم وجود فی نفسه داده هم وجود لغیره داده. ای تا اینجا روشنه؟ مطلب عوض میکنم، یعنی عبارت عوض میکنم. اگر وجود فی نفسه این شی با وجود لغیرهش، یعنی وجود فی نفسه این علت، نگم شی بگم علت، وجود فی نفسه این علت با وجود لغیرهش فرق میکرد، علت العلت باید دوتا میبود، یکی وجود فی نفسه میداد به این علت، یکی وجود لغیره میداد. مثلا چی؟ علت العلت میتواند هر دو رو بده، منتها با دو تا عطا، با دو تا عطا، نه با یک عطا. بله ممکنه علت العلتتون یکی باشه دو بار عطا کنه، یک بار فی نفسه رو بده، یک بار فی لغیره رو بده. این در واقع دو تا علت میشه، به خاطر اینکه دو تا عطا داره دو تا علت حسابش میکنی. پس اونجا که وجود فی نفسه علت با وجود لغیره علت فرق کند، باید دو تا علت العلت داشته باشیم، یا به قول شما یک علت با دو تا عطا داشته باشیم، که ما اونجا هم دو تا علت العلت حساب میکنیم. ولی اگه وجود فی نفسه و لغیره علت یکی بود، یه دونه علت العلت میخواییم، چون یه دونه عطا داره، با یک عطا هم وجود فی نفسه داده میشه هم وجود لغیره. مثلا علت ما عرض بود، علت العله این عرض رو میخواد موجود کنه، باید موجودش کنه، در حینی که داره موجودش میکنه لغیره باید موجودش کنه، پس یه وجود بهش عطا میکنه، یه وجود به این علت عطا میکنه، این علت موجود میشود فی نفسه و موجود میشود لغیره، به هم یه وجود. پس علت العله یکیست در اینجا، و علت از همین علت العله وجود فی نفسه و لغیره اش را دریافت کرده، اما با یک عطا نه با دو عطا. تا اینجا روشن مطلب؟ یعنی چی؟ دوباره عبارت عوض میکنه. وجود فی نفسه این علت یعنی کون تامش، وجود لغیرهش یعنی کون ناقصش. و این کون تام با کون ناقص یکیه. عبارت عوض کردم، یه یواش یواش میخوام وارد همین تعبیرات ابن سینا بشم. وجود فی نفسه این علت یعنی کون تامش، وجود لغیرهش یعنی کون ناقصش. علت العلت به این علت کون ناقص و تام رو با هم میده، یعنی با هم میده، چون این دوتا این همند. اگر علت شما عرض باشد، علت العلت کون تام و کون ناقص این عرض رو با یک عطا میده. تا اینجا روشنه؟ خب حالا این علت که عرض است میخواد شیئی رو ثابت کند. مثلا این جسم فرض کنید عرض باشه، این جسم فرض کنید عرض باشه، عرض نیست ها، فرض کنید عرض باشه، میخواد ثابت بشه برای انسان. چون عرضه، اگر علت به او کون تام میشداد، کون ناقصش هم تأمین میشه. یعنی ثابت لیل انسان میشه. بعد حیوان میاد، حیوان از ناحیه این جسم صادر میشه، جسم را علتش ایجاد کرد، تا ایجاد کرد برای انسان ایجاد شد. فرض کردیم جسم عرضه ها، فرض کردیم عرض نیست ولی فرض کردیم عرضه. تا علت جسم، جسم رو وجود تام داد، وجود کانه تام داد، در همون لحظه این جسم برای انسان ثابت شد، یعنی کون ناقص هم پیدا کرد، چون کون تام و ناقص شکی بود. حالا همین جسم میخواد علت بشه برای حیوان، علت هم میشه برای حیوان، چون بالاخره جسم علت حیوانه، جزء حیوانه و علت حیوانه. وقتی که علت شد برای حیوان، حیوان میشه مؤخر از جسم، حیوان میشه مؤخر از جسم. جسمی که وجود گرفت قبل از حیوان و ثابت شد برای انسان قبل از حیوان، آیا ممکن است حیوان بیاید این جسم را برای انسان ثابت کند؟ قبل از اینکه حیوان از جسم حاصل شود، جسم برای انسان ثابت شد به توسط علت العله، یعنی به توسط علت الجسم. دیگه احتیاجی نیست که حیوان بیاید و این جسمی رو که علتش هست برای انسان ثابت کنه. پس اینجا دیگه علتی که بله معلولی که کون تامش رو، معلول این حیوان، معلولی که کون تامش رو از جسم گرفته، نمیتواند به جسم کون ناقص بدهد، چون کون ناقص جسم رو علت الجسم درست کرد نه حیوان. نمیدونم روشن شد یا نشد، با توجه به حرفایی که دیروز گفتم مطالب روشن میشه. دقیقه رو فی نفسه بذارم باش، ابی نداره، لغیر رو فی نفسه میذارم. ببینید جسم علت،
حالا که دیگه خودش بوی کون تامش و لغیرش یکی شد، کون ناقصش یکی شد، دیگه واسطه برای انسان شدن نمیخواد،
بله،
یعنی واسطه حیوان نمیخواد،
یعنی قبل از اینکه حیوان بیاد جسم برای انسان ثابت شده، دیگه حیوان کاری نمیتونه انجام بده. پس جسم رو عرض بگیرید، دقت کنید که دارم عرض میکنم، دوباره دارم تکرار میکنم، جسم رو عرض بگیرید، این جسم علت برای حیوان، جسمی که عرض است علت است برای حیوان، و خود همین جسمی که علت است علت دارد، علت این جسم رو ایجاد میکند. هنوز حیوانی در کار نیست، چون حیوان معلول جسمه، هنوز نیمده، علت الجسم جسم رو ایجاد میکنه. همین که ایجاد میشه برای انسان ثابت میشه، چون وجود فی نفس و فی غیرش لغیرش چیه؟ تا علت جسم به جسم وجود فی نفس داد، وجود لغیره جسم هم تأمین میشه، جسم برای انسان ثابت میشه. بعد این جسمی که برای انسان ثابت شد علت میشه برای حیوان، حیوان الان تازه متولد میشه، تازه معلول میاد. آیا معلولی که الان آمده میتونه جسم رو برای انسان ثابت کنه؟ نه، جسم قبل از اینکه این معلول بیاد برای انسان ثابت شده. اینجاست که کون ناقص جسم از طریق حیوان تأمین نمیشه، ولی به شرطی که جسم عرض باشه. ما میدونیم که جسم عرض نیست، اگر علت الجسم جسم رو درست کرد، جسم برای انسان ثابت نمیشه، چون عرض نیست، فقط کون تامش و وجودی فی نفسش رو علت بهش میده. جسم برای انسان ثابت نمیشه، ولی جسم خودش موجود میشه، به محضی که موجود شد حیوان رو موجود میکنه، معلول رو میاره. وقت جسمی که معلولش رو آورده و برای انسان ثابت نیست، این معلول رو میتونه اون رو برای انسان ثابت کنه، این دیگه اشکال نداره. پس اگر جسم عرض بود، اگر جسم عرض بود و برای با وجودش برای انسانم موجود میشد، دیگه معلولش که حیوان بود معنا نداشت که این جسم رو برای انسان ثابت کنه. اما چون جسم عرض نیست، جوهره، وقتی علت جسم جسم رو ایجاد میکنه، وجود فی نفسه رو به جسم میده، کون تام رو به جسم میده، جسم رو برای انسان ثابت نمیکنه. بعد این جسمی که موجود شد علت میشه برای حیوان. حالا که حیوان آمد، حیوان این جسمی رو که برای انسان ثابت نبوده ثابت میکنه. الان تصویر میشه که حیوان بتواند جسم رو برای انسان ثابت کنه. اگر جسم کون تامش و کون ناقصش، یا به تعبیر دیگر وجود فی نفسه و وجود غیرش یکی می بود، وقتی علت الجسم وجود تام رو به جسم می داد، وجود ناقص هم برای جسم درست می شد، یعنی ثبوتش للانسان تمام می شد. اون وقت این جسمی که علت بود برای حیوان، حیوان رو به دنبالش می آورد، دیگه حیوان کاری انجام نمی داد، چون حیوان میخواد جسم رو برای انسان ثابت کنه و این جسم برای انسان ثابت شده. اما اگر جسم عرض نباشد، که عرضم نیست، اگر جسم عرض نباشد، با علت الجسم جسم حاصل میشود، اما به کون تامش حاصل میشود، برای انسان ثابت نمیشود. وقتی این جسم حاصل شده، معلولی رو که حیوانه در پی دارد، اون معلول بر میگرده این جسمی رو که کون تامش رو گرفت، کون ناقصش رو درست میکنه، یعنی او رو به انسان میده، هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس اگر ما نحن فیه داخل در استثناء بود، یعنی جسم عرض بود، نمیتونستید حیوان را که معلول است علت کون ناقص جسم قرار بدید، ولی چون جسم عرض نیست، پس مانانوفی داخل در اون استثناء نیست، داخل در مستثنا منه. بنابراین حیوانی که معلول شد برای کون تام جسم، میتواند علت شود برای کون ناقص جسم. اونی که معلول شد برای کون تام جسم، علت جسم یه چیزی دیگه بود، جسم رو به کون تامش ایجاد کرد. بعد جسمی که معلول اون علت بود، حیوان رو ایجاد کرد. حیوان که معلول جسم شد، برگشت جسم رو بهش کون ناقصه داد، یعنی او رو برای انسان ثابت کرد. میبینید به این ترتیب هیچ مشکلی پیش نمیاد. ما وقتی میخواییم جسم رو در خارج ایجاد کنیم، به وجود مادی ایجاد میکنیم. وقتی میخواییم بهش کون تام بدیم، به وجود مادی بهش کون تام بدیم. وقتی میخواییم که کون ناقص بهش بدیم، وجود جنسیش رو نگاه میکنیم. چون کون ناقص پیدا نمیکنه مگر با وجود جنسی. کون ناقص یعنی باید حمل بشه، وجود مادی که حمل نمیشه، جسم مادی حمل نمیشه، نمیتونیم کون ناقص رو تو جسم مادی ببریم. باید وقتی که داریم جسم علت میگیریم، ابی نداره، جسم مادی رو علت میگیرید برای حیوان. ولی وقتی میخواد این جسم رو برای انسان ثابت کنید، حمل کنید، جسم مادی رو که نمیتونید حمل کنید، اینجا ناچار جسم جنسی رو مطرح کنید. کون ناقص مال جسم جنسیه، پس مستفید جسم جنسی است، مفید جسم مادی است. یعنی میخوام بگم مفید و مستفید دو تا فرق دارند. یکی این که مفید شد جسم مادی، مستفید شد جسم جنسی. یکی این که مفید کانه تامه حیوان رو داد و از حیوان کانه ناقصه خودش رو گرفت، یعنی مستفید کانه ناقصه رو گرفت. توجه میکنی؟ یعنی این جسم کانه تامه حیوان رو داد، از حیوان کانه تامه نگرفت، از حیوان کانه ناقصه گرفت. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ جسم کانه تامهشو از یه جا دیگه گرفت، از علتش گرفت، از حیوان نگرفت. بعد همین جسمی که کانه تامهشو از جای دیگه گرفته بود به حیوان کانه تامه داد، حیوان نمیتونه به جسم کانه تامه بده چون کانه تامهشو از جسم گرفته، ولی به جسم کانه ناقصه میده چون کانه ناقصهشو از جسم نگرفته بود. اما به کدام جسم کانه ناقصه میده؟ به جسمی که بتونه کانه ناقصه داشته باشه، و اون جسم جنسی است. از جسم مادی کانه تامه رو گرفت، به جسم جنسی کانه ناقصه رو داد. روشن دیگه مطلب تا
بود؟
کن و ناقص در اینجا یعنی هم، بله.
من میگم چه فرقی هست بین کن ناقص یه جوهر و کن ناقص یه عرض؟ این وقت جفتشون حمل شدن
جوهر حمل نمیشه، جوهر حمل نمیشه، جوهر بچی میخواد حمل شد.
جسمی که عرض میگیریم، جسمی که غیر عرض میگیریم،
جوهر رو شما باید بیاریم تو ذهنتون، تبدیلش کنید به صورت کیفی، به صورت به کیف، به صورت علمی کیفش کنید، عرضش کنید و حملش کنید.
من اشکال هم اون قبلی هست، میگم اون کون ناقص اون جسمی که فرض کردیم عرضه، اونم وقتی میخواییم کون ناقصش اثبات کنیم،
خب
اون هم چون حمله
چون کون ناقصش با علتش ثابت شده. اون که ببینید اونجا چه کون که جوهر جسم عرض میگیرید، چرا که غلطه، ولی خب ما داریم فرض میکنیم. اونجا که شما جسم رو عرض میگیرید دیگه ماده نیست، اونجا جنسه، اونجا ماده نیست. کون تامشو که دادید کون ناقصش هم تامین شده، درسته؟ اونجا دیگه ماده نیست، عرضه و حمل میشه. ما میخوام بگیم وقتی حیوان از او متولد میشه، حیوان به وجود میاد، دیگه شما نمیتونید این حیوان رو علت قرار بدین برای ثبوت جسم بر انسان، یعنی برای حمل جسم، چون جسم قبلا حمل شده. اینجا نمیخوام بگیم اگر حیوان رو علت قرار دادین دور لازم میاد، چون حیوان معلول کون تام جسم بود، حالا علت میشه برای کون ناقص جسم، بازم اشکال نیست، بازم اشکال دور حله. منتها مشکل اینه که تحصیل حاصل دارید میکنید، یعنی ثبوت الجسم للانسانی رو که قبلا داشتید حالا دارید از طریق حیوان درست میکنید، این تحصیل حاصله. غلط اینجاست، نه غلط اونجا باشه. یعنی نمیخوام بگیم اگر جسمی که عرض بود برای انسان قبل از متولد شدن حیوان ثابت شد، دیگه حیوان نمیتواند این جسم رو برای انسان ثابت کند و الا دور لازم میاد، اینو نمیگیم. ما میگیم حیوان نمیتواند جسم رو برای انسان ثابت کند و الا تحصیل حاصل لازم میاد. محضور ما تحصیل حاصل، نه محضور اون دوره. یعنی اونجایی هم که جسم رو عرض بدونیم باز مشکل دورو نداریم، بازم در اونجا موقوف و موقوف بله یکی نمیشه، چون جسمی که افاده میکند جسم مادی است، جسمی که ثابت می شود برای انسان جسم جنسی است. اما مشکل اینه که این جسم مادی قبلا چون عرض بوده برای انسان ثابت شده و دیگه دو مرتبه لازم نیست از طریق حیوان برای انسان ثابتش کنه، تحصیل حاصل میشه. بفهمید چیشون کجاست؟ این خیلی خارج از بحث ماست، ابی نداره، من سوال شما جواب میدم اون تا بعد از کلاس. بله ببینید، تو خارج از این ما قهرن میریم، وقتی من جسم مادی فرض کردم میام تو خارج، وقتی جسم جنسی فرض میکنم میرم تو ذهن، این دیگه قهریه. شما این مقدار رو باید دیگه تحمل کنید. وقتی جسم مادیه میره تو خارج، وقت این جسم مادی علت میشه برای حیوان خارجن، ولی وقتی میخواد جسم رو ثابت کنید برای انسان، جسم جنسی رو باید برین تو ذهن.
من همین برای عرضش هم نمیگم که این عرضش هم مثل همونیه که وقتی جسم رو عرض بگیریم، علت که این جسم رو برای انسان، جسم عرضی رو ثابت کرد، درسته که اینو ثابت کرده برای این، ولی ثبوت وجود لغیرهش رو دیگه میره تو ذهن اثبات میکنه.
ابی نداره، این بهتر. ما میخوام کاری کنیم که موقف و مقفله یکی نشند. میخوام اختلاف بذاریم بین موقف و مقفله. شما یه جا موقف خارجی میکنید، یه جا موقف نله ذهنی میکنید. چه بهتر. یعنی ما دنبال تفاوتیم. یه تفاوت گذاشتیم که این جسم مادیست، اون جسم جنسیست. یه تفاوت گذاشتیم، همین کافی بود. ولی ما اضافه کردیم. بعد هازا گفتیم. بعد هازا یعنی اضافه بریم. همون اولی کافی بود. گفتیم یه جسم مادیست، یه جسم جنسی است. این تفاوت درست کردیم و کافی هم بود. دوباره آمدیم گفتیم که یه جا کان تام مطرحه، یه جا کان ناقص. این تفاوت هم درست کردیم. حالا شما میفهمید یه جا ذهنی است، یه جا خارجی. تفاوت دیگه درست میکنیم. اینا همه به نفع ماست. ما میخوام تفاوت درست کنیم بین موقوف و موقوف نله، که موقوف و موقوف نله یکی نشه، دو لازم نیاد. توجه میکنیم؟ ما اختلافی که درست کردیم، یک بار به ماده و جنس بود، یک بار بکنه تا کنه تا مکنه ناقص بود. شما اضافه میکنید، یک بار خارجی، یک بار ذهنی. خب بهتر. ما هم دنبال همینیم که تفاوت درست کنیم. یعنی اشکال شما به نفع ماست، به ضرر ما نیست.
اینجوری که من بگم میشه عرض دیگه استثناء نمیشه. عرض هم وجود لغیرهش حمله، وقتی حمل کنه ناقص، کل ناقص هم حمله، وقتی حمل شد دیگه با فرق با جسم جوهری نمیکنه.
چرا؟ اگه عرض بود، اگر علت ما یعنی جسم عرض بود، قبل از اینکه حیوان بیاد این جسم برای انسان ثابت بود. ولی اگر جوهر باشه، قبل از آمدن حیوان این جسم برای انسان ثابت نیست.
قبل از آمدن حیوان ثابت نیست، چون باید حمل بشه.
خب از داخل دار عرض نکردیدش. میخوام عرض کنم جسم عرض بگیرید و جسم جوهر بگیرید، مطلب عوض میشه. اینطور نیست که شما میخواد بگید چه عرض باشد چه جوهر باشد یکسانه. اینطور نیست. اگر جسم عرض باشد، همون وقتی که این جسم ایجاد میشود لیل انسان هم ثابت میشود. اما اگر جوهر باشد، این جسم ایجاد میشود لیل انسان ثابت نمیشود. باید حیوان بیاید ثابتش کند. فرق میکنه.
چرا باید حیوان بیاد؟
چون وجود جسم، وجود تام جسم با وجود ناقصش فرق میکنه. علتی آمد وجود تامه جسم داد. عرض کردم اول بس این جوجه ها وجود تامه با وجود ناقصه دوتا علت میخواد. علتی آمد وجود تامه رو به جسم داد. وجود ناقصه جسم احتیاج به علت دارد. علتشون حیوانیست که معلول جسمه، اون باید بیاد. تا نمیده علت ناقصه وجود ناقص افاظه نمیشه. روشن چه از میکنه؟ اگر جسم و شما عرض گرفتید، اون علتی که جسم رو ایجاد میکند هم کنه تام جسم رو درست میکنه، هم کنه ناقصش دیگه تمام میشه. اما اگر شما جسم جوهر گرفتید، اون علتی که جسم رو میده فقط کنه تام رو به این جسم میده، کنه ناقصش میمونه. کنه ناقص رو باید ثبت کنید، حیوان از این جسم بیاد، بعد این حیوان برگرده به جسم کنه ناقص بده. پس فرق کرد اونجایی که جسم رو عرض بگیرید و اونجایی که جسم جوهر گرفتید. اگه اونجایی که جسم رو عرض گرفتید، دیگه احتیاج نداره که حیوان بیاد جسم رو برای انسان ثابت کنه. ولی اونجایی که جسم جوهر گرفتید، لازمه که حیوان بیاد جسم رو برای انسان ثابت کنه.
جوهر اگر عرض بگیریم جسم رو برای انسان، عرض بگیریم موجودم اینو ایجاد کرده این جسم، ما از کجا میدونیم ولی ثبوت و جسم برای انسان رو از کجا به این علم
از عرض بودن از کجا علم پیدا میکنه؟ از عرض بودن. مگه عرض ممکنه کنه تامش بدونه کنه ناقصش باشه؟ عرض اگه بخواد ایجادش کنه، باید چیزی ایجادش کنه، باید لغیر ایجادش کنه. خود خاصیت عرض نشون میده که وقتی این علت این عرض رو ایجاد کرد، ثبوت لغیرش هم درست کرد. یعنی وقتی بیاض رو شما آوردید، بیاضی که همینطوری نمیتونید بیانید رو دیوار، باید بندازیدش. ما از عرض بودن بیاض میفهمیم که این بیاض روی جسمی رفت. دیگه لازم نیست دلیلی بر ما ثابت کنه، بر ما تبیین کنه که این عرض رفت رو جسم. وقتی که قبول کردید که این شای عرضه، به محضی که موجودش کردید، فهمیدید که رفت رو موضوعی، رفت رو جسم.
یعنی حمل
حملش دلیل نمیخواد، حملش خود به خود حاصل میشه. مطالب دقیق بود، من مطالب گذشته رو دیگه نمیخونم. شما با همین بیاناتی که الان عرض کردم عبارات گذشته رو دو مرتبه مرور کنید. ولی من عبارات گذشته رو همه رو خوندم، توضیح هم دادم. ابهامم انشالله امروز برطرف شد. البته به نظر من دیروزم ابهام نبود، من دیروزم همین مطالب همه رو به همین صورت گفتم، اما امروز تکرار کردم با توضیح ظاهرا کاملتر. دیگه انشالله ابهامی باقی نمونده باشه وارد بحث امروز میشیم. تا حالا بحث دیروز رو ادامه میدادیم. سبوک بیاز للجدار را کی درست میکنه؟ همون که بیاز داد، همون که بیاز داد سبوک بیاز للجدار رو درست کرد. حالا این که اسم این ابیز است یا نیست، نه اون ما کار نداریم. بله من باید بیام انتظار کنم ابیز رو، ما به اون کاری نداریم. ما ثبوت البیاض للجدار رو لازم داشتیم، ثبوت البیاض رو لازم داشتیم، ثبوت البیاض للجدار هم لازم داشتیم و هر دوش باید جعل حاصل شد. دیگه حالا ابیاض از کجا میاد؟ بله من انتظار میکنم، به ابیاض کاری نداریم. ابیاض این مفهومه. بله نه کانای ناقصه رو من مصابی با اون نگرفتم. کانای ناقصه ثبوت البیاض للجسمه. این ثبوت البیاض للجسم باعث میشه که شما اعتبار کنید ابیضیت جدار رو، ابیضیت جسم رو. این اعتبار رو بکنید نکنید برای ما فرقی نمی کنه. اونی که برای ما لازم بود ثبوت البیاض للجدار بود. حالا جدار هم ابیض شد، بله ابیض شد، ولی این دیگه من کاری ندارم بهش. یعنی رنگی اثبات بشه بدون اینکه برای جدار باشه؟ چطوری میشه؟ اگه عرض بودن رنگ رو قبول داشته باشید نمیتونید غیر از این بگید. بله ممکنه شما بگید رنگ عرض نیست. اگه رنگ عرض نباشه میتونیم موجودش کنیم بدون اینکه برای چیز موجودش باشه. بله اون مثال به راه گل بزنید، رنگ گل مثال چه فرقی میکنه؟ رنگ شما ظاهرا اون رنگی که تو قوطیه میگید، اون رنگی که تو قوطیه اون جوهره، عرض نیست. ما رنگی رو میگیم که عرض باشه. حالا شما رنگ گل رو بگید. بله در این با هم خیلی اختلاف نداریم. چی رو؟ ابیاز انتظام میکنید، میتونید هم انتظام نکنید، میتونید قهران انتظام میشه. بله قهران انتظام میشه، بله انتظام چیز دیگه نمیخواد. همین که بیاز ثابت شد للجدار، انتظام ابیاز حالات منتظره نداره. بلا فاصله میتونید انتظام کنید. منشه انتظام همین ثبوت للغیره. خب وارد بحث امروز بشیم دیگه، بحث دیروز تموم شد دیگه انشالله. ابن سینا مطلب رو بعد از ذکر این بعد هازا کله تکرار میکنه که انهو نتیجه میگیره. این مطلبی که الان ما میخونیم شاید خیلیش تکراری باشه، یعنی گفته باشیم قبلا. میفهمد اگر ما بخواهیم جسم را به انسان برسانیم، راهی جز وساطت حیوان نداریم. پس جسم را قبل از حیوان نمی شود به انسان رساند، باید اول حیوان را به انسان برسونید، بعدن جسم را به توسط حیوان به انسان برسونید. روشنه؟ پس نمی شود جسم را قبل از حیوان به انسان داد. چرا؟ چون جسم عرض نبود. جسم عرض نبود دیگه. اگه جسم عرض بود قبل از حیوان میتونستین جسمو به انسان برسونید، با همون جعل جسم جسم به انسان میرسید، اما چون الان جسم جوهره نمیتونید جسم رو به انسان برسونید مگر به توسط حیوان. پس قبل از حیوان نمیشه جسم رو به انسان رسوند، و الا اگر جسم را به انسان برسانید در حالی که حیوان نشده، معناش اینه که شما جسمی رو که حیوان نیست بر انسان حمل کنید که درست نیست. و بالجمله صفحه 103 هستیم، سطر پنجم، و بالجمله لو شئنا ان نوصل الجسم الى الانسان قبل الحیوان، اگر بخوام جسم رو به انسان برسانیم قبل از حیوان لم یمکن، ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ و ذالک لان الموصول الیه، یعنی موصول الی الانسان، حین اذن در این هنگامی که حیوان دخالت نکرده جسم مطلق است، و جسم مطلق لا یکون انسانا، انسان نیست، یا جسم غیر حیوانی است، جسم غیر حیوانی انسان نیست، پس نمیشه به انسان رسوندش. لان ما لم یکن حیوانا لم یکن انسانا، جسمی که حیوان نشده نمیتونه انسان بشه، جسم مطلق رو نمیتونید بر انسان حمل کنید، یا جسمی که حیوان نشده نمیتونید بر انسان حمل کنید، پس باید جسم و حیوانش کنید تا بر انسان حملش کنید. کی میتونید حیوانش کنید؟ وقتی حیوان رو واسطه قرار بدید. پس ابتداعا باید حیوانیت رو بیارید، بعد جسمیت بیاد و جسم حیوان شده بر انسان حمل بشه. فمحالون، این فمحالون دنباله بحثه، فمحالون ان نوصل الجسم الى حد اصغر یکون ذلک الحد الاصغر انسانا، نمیتوانیم جسم رو به حد اصغری که این صفت دارد انسان است برسانیم، ولم یصل الیه حیوانون، یعنی در حالی که حیوان به این انسان نرسیده، واب حالی است، در حالی که حیوان به انسان نرسیده نمیتوانید جسم رو به انسان برسونید. ولی حیوان اگر رسید مافوق حیوان هم میرسد، حیوان اگر رسید مافوقش یعنی جسم، اونم میرسد، جوهر هم میرسد، هرچی مافوق انسان است به انسان میرسد، مافوق حیوان است، هرچی مافوق حیوان است به انسان میرسد. ول حیوان اذا وصل الى شیئن، یعنی الى انسان، تزمن این وصول، وصول مافوق حیوان را هم، مافوق حیوان هم میرسه، اگر حیوان رسید به انسان مافوق حیوان هم که جسم به انسان میرسه، پس بعد از وصول حیوان میتوانید جسم را واصل کنید، نه قبل از وصول حیوان. تا اینجا معلومه؟ از کلم این مطالب تقریبا تکراره، یعنی شما باش آشنا هستید. و یکون وصول حیوان بحث رو جزئی ترش میکنه. ببینید تا حالا بحث در این بود که جسم رو میخواستیم به حیوان برسونیم، به انسان برسونیم، حالا میخواییم حیوان رو به زید برسونیم، حیوان رو به زید برسونیم. همونطور که وقتی میخواستیم جسم رو به انسان برسونیم، حیوانی که اخص از جسم بود واسطه می شد تا جسم رو به انسان برساند، همچنین حالا که می خواهم حیوان رو به زید برسونیم، انسانی که اخص از حیوان واسطه می شه تا این حیوان به زید برسه. پس زید رو می گیم چی؟ جسمون حیوانیون، به این اکتفا نمی کنیم، اضافه می کنیم به انسانیون. جسم الان می خواهد شما اضافه به زید نسبت بدید، نمیتونید جسم حیوانی رو نسبت بدید، جسم حیوانی انسانی رو باید نسبت بدید. یعنی همونطور که حیوان رو واسطه قرار میدادید و جسم رو به وسیله این واسطه مقید میکردید، اینجا باید انسان رو واسطه قرار بدید، جسم حیوانی رو به انسان مقید کنید، بگید جسم حیوانی انسانی. تا شی انسان نشود حیوان نمیشود، یعنی تا این جسم شما انسانش نکنی، تا این زید رو جسمش رو بکنی، تا این زید رو انسانش نکنی حیوان نمیشه. تا هایی برنش نکنید جسم نمیشه. اون پایینی ها رو اثبات کنید، مافوق پایینی ها ثابت میشه. بالایی ها رو اثبات کنید، مادونشون اثبات نمیشه. باید مادون واسطه قرار بدید. و یکون و بصول الهیوانه الهیه، الهیه یعنی به این شی که این شی ما زید فرض کردیم. اول تو اون عبارت قبلی شی رو انسان فرض کرده بودیم، تو این عبارت شی رو زید فرض میکنیم. و یکون و بصول الهیوانه الهیه یعنی به این شی که زید است غیر ممکن الایزن. ایزن یعنی همونطور که بصول جسم بدون وساطت حیوان ممکن نبود، اینجا هم وصول حیوان یا بگید جسم حیوانی به زید ممکن نیست مگر به وساطت انسان. و یکون وصول حیوان الهه به زید، به این شیء که زید است، غیر ممکنن بلا واسطتن که یکون وصول اون واسطه نفس حصول انسان. یعنی واسطه همون حصول انسانه، یعنی باید انسان حاصل بشه. تا این انسان حاصل شده بتونه واسطه بشه. واسطه چی؟ واسطه رسوندن حیوان به زید یا جسم حیوانی به زید. مورد بحث ما جسم حیوانیه. حیوان هم بگید اب نداره، جسم حیوانی هم بگید اب نداره. برای این که این حیوان به زید برسه انسان باید وساطت کنه، یا برای این که این جسم حیوانی به زید برسه انسان باید وساطت کنه. پس جسم حیوانی بر زید هم نمیشه، جسم حیوانی انسانی بر زید هم میشه. وفهم من الوصوله الحمل على مفروض. تا حالا گفت وصول، منظورش از وصول حمله، نه وصول فلسفی، وصول منطقی، نه اینکه این شی به اون شی واصل بشه. منظورش اینه که حمل کنید. وقتی میخواد حیوان رو بر به انسان واصل کنید، یعنی حمل کنید. انسان رو مفروض بگیرید. ببینید چه تعبیر میکنم، انسان مفروضه، شما میخواد چیزی رو به این مفروض واصل کنید، یعنی چیزی رو به این مفروض هم کنید. ابن سینا میخواد در این عبارت کلمه وصولی که تو دو خط قبل بار توضیح بده، میخواد بگه مراد ما از وصول حمله، تو هم از وصول حملو بفهم. وفهم من الوصول الحمل علی مفروض. علی مفروض یعنی موضوعی که فرض کردی. حالا موضوعی که فرض کردیم در یه مثالمون انسان بود، در یه مثالمون زید بود. و هذه فصول نافع، این مطالبی که گفتم فصول نافع است. فصول یعنی مطالبی که منوّن به فصلند. گاهی شده مطالبی رو شما منوّن به باب میکنید، الباب الاول فی کذا، گاهی هم منوّن میکنید به فصل. این فصول یعنی این مطالبی که من گفتم که هر کدوم از دیگری جداست، اینا فصولند، فصول نافع هستند، یعنی مطالب نافع. هذه فصول نافعه فی العلوم دقیقتون، این دقیقتون صفت بعد از صفته، نافعتون فی العلوم صفت فصوله، دقیقتون صفت بعد از صفته. این مطالبی که من گفتم فصولون، یعنی مطالبی است که هم نافع در علومن هم دقیقاً فی انفسها، لا یجب ان یستهان بها، واجب نیست که کم شمرده شون این فصول، واجب نیست، این جایز هست. اینو من بارها عرض کردم، لایجب در عبارت ابن سینا دو جور معنا میشه. یکی این که واجب نیست، اون وقت مفهوم داره، یعنی جایز هست. یکی لایجب یعنی نباید. لایجب ترجمه نباید فارسیه، در کلمات عرب شاید نداشته باشیم، ولی ابن سینا اهمیت نمیده که تو کلام عرب باشه نباشه، فارسی رو عربی میکنه. لایجب یعنی نباید. اینجا لایجب به معنای واجب نیست معنا نشه، اینجا به معنای نباید معنا بشه. نباید یستهان بها، نباید کم شمرده شود، اهانت شود به این فصول، نباید خار بشمرید این فصول رو، کم بشمرید. حالا حاشیه‌تون چی داره؟
ایشون از آیه جوادی حاشیه زد اینجا که یجب ان لا یستهان بها باشه،
یجب ان لا یستهان، اونم یه جوری است. ولی اینی که من معنا میکنم بهتره، با ادب ابن سینا میسازه، ابن سینا فارسی رو عربی میکنه. من بارها عرض کردم این میگه نقول و مرس، نقول و مرس در فارسی ما میگیم اثر میگیم، مطلب اثر میگیم، یعنی دوباره میگیم، این تو عربی نیست. ایشون میگه نقول و مرس، همون فارسی رو عربی کرده. اینجا هم نباید رو ارتش لایجب کرده دیگه. حالا اون توجیهی که تو حاشیه شما نوشته که لایجب ان یستهان بها، یعنی یجب ان لا یستهان بها، احتیاج به این توجیه نداریم، توجیه خوبیه بد نیست، ولی احتیاج به این نداریم. عادت ابن سینا رو توجه کنید، ایشون اینطوره، روشش اینه که فارسی عربی میکنه. پس نباید رو لایجب کرده، لایجب به معنی نباید بگیرید، خیلی عبارت راحت معنا میشه. خب الان نمیشه که یوم که یوم کنن یستانه بها؟ لا یوم کن، لا یوم کن ان یستانه بها، ولی لا یوم کن هم باشه درسته. خب یه نسخه است، نسخه لا یوم کن درسته، لا یوم کن ان یستانه بها، ولی الان در این نسخه ما که لایجبه از کردن بعد همون نباید معنا کنیم. این نباید تو ذهنتون باشه، تو عبارت ابن سینا لایجب دو جور معنا میشه، نه یه جور. در عبارت دیگران شاید لایجب معنای واجب نیست معنا کنید، مفهوم هم ازش بگیرید، اما در عبارت ابن سینا لایجب معنای نباید هم میاد. اون صدر و ذیل عبارت دقت کنید متوجه میشید کجا باید لایجب معنای واجب نیست بگیرید، کجا لایجب معنای نباید بگیرید. خب چون بحثمون طول کشید، من فکر میکنم همینجا ختمش کنیم دیگه، بقیش بزنیم مجلس بعد.